این اولتر بذارید من باز اینجا یک تأکیدی بکنم. ببینید نظام آموزش و پرورش ما واقعا نیاز به اصلاح داره. میدونید چرا؟ الان مخصوصا بعد از کووید 19 کشورهای اروپایی رو ببینید نظام آموزششون به چه سمتی بردن. مخصوصا اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا سالهاست داره کار میکنه واسه مقابله با کودک آزاری در فضای مجازی، سیانت از کودک در فضای مجازی. اولین انجمنی که در اتحادیه اروپا که الان هم هست، یک بیانیه هفت بندی هم داره شکل گرفته برای سیانت از کودک در اروپا، در سال 2000 میلادی کار خودش رو شروع کرده و این خیلی موضوع مهمیه. ببینید بعد واسه این اومدن راه چاره پیدا کردن، سواد رسانه‌ای هم تیم شما میگم این لازم هست اما کافی نبوده تو اتحادیه اروپا. همه دنیا میگن لازمه کافی نیست. چرا؟ چون شما تو عصر هوش مصنوعی، عصری که امروز تو اینستاگرام در خود آمریکا به خاطر الگوریتماش داره میره پاسخگو به کنگره و دادگاه‌های خود اون کشور، ما در با دشمنی هم روبرو هستیم که هیچ حد یقفی از خباثت دیگه تعریف نشده براش. یعنی هر چیزی که شما بدید، خب بهترین راهی که میتونه به ما آسیب برسونه در حوزه شناختی اینه که هویت کودکمون رو از طریق اینستاگرامی که شما الان توی این آیتم شنیدید خیانت میکنند خانواده هایی که برای دیده شدن، برای لایک گرفتن، برای ببخشید اینجوری میگم ارضای عقده های درونیشون، کودکانشون رو تبدیل میکنن به کودکان کار در اینستاگرام. و این کودک
بله.
این کودک فقط در چند ثانیه بگم، این کودک هویتش تغییر پیدا میکنه. هویت کودک چیزی هستش که به راحتی وقتی تغییر کرد نمیتونید شما برش گردونید به حالت قبلش. و این هویتی که امروز در ذهن کودک ما داره میشینه هویتی هستش که متناسب با فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی اسلامی ما قطعا نیست. و این در بلند مدت در حوزه جنگ شناختی برای ما یک نسلی رو دارن تربیت میکنن از طریق فضای مجازی ویل، متاسفانه که اون نسل الان شما داری میبینی. امروز در اینستاگرام همین کودک ما، کودک ابتدایی ما، کودکی که هست، حتی زبانش داره تغییر پیدا میکنه. و این در حالی که زبان ستون فقرات یه فرهنگه. وقتی زبان، فقط زبان رو من دارم میگم، خیلی چیزای دیگه هم هست، اخلاق هست، روابط اجتماعی هست، حوزه فرهنگی هست، موضوعات دینی، عقیدتی و حوزه‌های اجتماعی و موضوعات مختلف هست. زبانش داره تغییر میکنه. وقتی ستون فقرات یک فرهنگ شکست، شما این کودک دیگه چه هویتی میخواد داشته باشه و در آینده شما میخواید روی کی تکیه کنی؟
بله.
آینده که نسل ما
بسیار مهمی است. بله، حتما باید برگردیم و مجدد راجع به این صحبت بکنیم. دوستان عزیز ارجمند، صدای ما رو از رادیو گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونه شما رو با ما متصل بکنه و حتما شنونده برنامه‌های ما باشید. در خدمت دوست عزیزم سرکار خانم حسنپور عزیز هستیم با بخش چه خبر. این رو با هم میشنویم و برمیگردیم.
چه خبر؟
درود به همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. اخبار امروز خانم وصلی عزیز میخوام از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع بکنم. یه خبر خوب از راه اندازی اپراتور کودک و نوجوان که قراره به زودی انجام بشه تا والدین بتونن فضای آری از محتوای نامناسب رو برای فرزندانشون در اختیار داشته باشن.
فکر می‌کنم خیلی هم مرتبط با برنامه امروز ما، به شرط اینکه ان شاءالله بتونی یک برنامه خیلی کاربردی و قابل استفاده برای خانواده‌ها باشه.
ان شاءالله که اینطور باشه. البته وزیر ارتباطات گفته که این موضوع کاملا اختیاریه و برای اینکه والدین راحت‌تر بتونن محتوای مناسب رو در اختیار کودکانشون قرار بدن، قراره که این اپراتور راه اندازی بشه. یه خبر خوب دیگه هم داریم از آقای زارپور که ارتقاء سپله‌ای ایران در ارزیابی بین‌المللی در بخش سرعت اینترنت همراه هست. الان از بین 140 کشور تو بحث اینترنت همراه ما رتبه 70 رو داریم و البته تو حوزه اینترنت ثابت شرایط خوبی نداریم. عملکرد خودشون رو ارزیابی کردن و خودشون گفتن که مناسب نیست، چون از بین 180 کشور ما رتبه‌مون 142 که میبایست خیلی بهتر از اینا باشه، بالاتر بره.
تو بستر مجازی الان خیلی اتفاقای ویژه داره میفته و خیلی از آموزش‌ها بر این بستر استوار هست. واقعا یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به خانواده‌ها ارتقای بستر اینترنت و سرعت اینترنتشون هست که امیدوار هستیم که این هم به زودی بتونه اون جایگاه مناسب برای مردم خوبمون رو پیدا بکنیم
انشالله. و اما مهمترین برنامه وزارت ارتباطات که تو صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات مطرح شده، ارتباطات پرسرعت و ارائه خدمات با کیفیت بر بستر شبکه ملی اطلاعات. برای همین از اپراتورها خواسته که از ظرفیت‌های بومی برای ارائه خدماتشون استفاده بکنن تا بتونیم این فضا رو مهیا بکنیم. اما روز پژوهش به نظرم خیلی مناسب اومد که از رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم یه خبر خوب داشته باشیم، با اشاره به چالش‌های تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی از منظر جعلی بودن. رئیس پژوهشگاه ارتباطات گفته که طرحی برای نمونه اولیه سکوی تشخیص اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی در واقع راه‌اندازی کردن و داره پیش میره به سمت این که ما بتونیم اخبار جعلی رو در شبکه‌های اجتماعی به راحتی تشخیص بدیم.
خیلی هم عالی. من جا داره که اینجا تبریک بگم هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران عزیز و ارجمندمون که ما حاصل تلاش‌های اونها رو داریم در رشد و ارتقای کشور عزیزمون می‌بینیم. همچنین جناب آقای فاطمه راده بزرگوار که رئیس اندیشکده شناختی مفتاح هستن، من این هفته رو به شما هم تبریک میگم آقای دکتر. آقای دکتر، صحبت بر سر جنگ شناختی هست. میخواییم بدونیم که در این فضا در واقع با اون چه که حالا جناب آقای آل داوود هم ترسیم کردن و میبینیم که آسیب‌های بسیار جدی داریم میبینیم. اشاره که جناب علی فرمودید این بود که الان به واسطه اوضاع کرونا بچه‌ها بسیار زیاد در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. خب چه باید کرد؟ به عنوان یک والد ما چگونه میتونیم این رو کنترل بکنیم که فرزندانمون آسیب کمتری از این فضا ببینن؟ و البته همونطور که صحبت کردن جناب آقای آل داوود، ما در فضای در واقع مجازی ممکن هست که حالا بخشی به دلیل اینکه فرزندان ما بی تحرک هستن دچار آسیب‌های جدی بشن و بخشی به دلیل محتواهایی که دریافت میکنن. برای کنترل هر کدام از اینها چه باید کرد؟
ابتدا اجازه بدید من یه بحثی رو مقدمتاً برای این بحث جنگ شناختی خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم. محور اصلی در علوم شناختی چگونگی پردازش اطلاعات در ذهنه. برای همین هم هست که ما بحث روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شناختی رو مهم میدونیم تو حوزه جنگ شناختی. و اصلی ترین ویژگی جنگ شناختی در رسانه، در بستر فضای مجازی، کنترل اطلاعات محیط به منظور اثرگذاری در باورها، اعتقادات، ادراک، احساسات، هیجانات، اندیشه ها، تفکرات و تصمیم گیری های طرف مقابله. و حقیقتاً توانایی کنترل مدیریت اطلاعات به منظور مداخله در سیستم فکری برای تغییر در نگرش، بینش و ذائقه و نوع جهان بینی افراد در هر اجتماع استفاده میشه. خب اگر ما با این دیدگاه نگاه بکنیم، طبیعیه که محتواهایی رو که در فضای مجازی دیگران برای ما و خانواده هامون به ویژه کودکانمون تهیه و تدارک میکنن مطابق با خواسته های خودشونه.
بله.
که بیان رو اذهان ما برای تغییر ادراکات ما، تفکرات ما، اعتقادات ما و اون هیجانات ما رو دستکاری بکنن، احساسات ما رو دستکاری بکنن تهیه کردن. خب طبیعیه که ما اگر والدینمون حواسشون نباشه این مشکلات ایجاد میشه. والدین ما باید خودشون بسترهایی رو تو فضاهای مجازی بیان ایجاد کنن. خب خبر خوبی رو خانم دکتر مطرح کردن، خانم حسنپور مطرح کردن، راه اندازی اپراتور کودک. خب این حاکمیتی باشه، باید باشه. ما خوراک رو که والدین اون همه دانش و آگاهی ندارن خودشون بیان تو بستر فضای مجازی خوراک تهیه کنن. خب این یکی از اون نقص‌های اصلی حوزه کودک در فضای مجازی است که به اعتقاد من متولی خاصی که وظیفه شاخص اون تولید محتوا در عرصه فضای مجازی برای سیانت از حقوق کودکان باشد، به اعتقاد من اگر هم هست فعال نیست و نتونسته اون خوراک مورد نیاز کودکان ما رو، غذای فکری کودکان ما رو در عرصه فضای مجازی مهیا بکنه، اگر این اپراتوری را بیفته اون زمان خانواده ها میتونن، و الا الان کنترلی برای والدین وجود ندارد. نقطه سرخط.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. جناب آقای آل داوود، ما میبینیم این تأثیر گذاری ها بسیار زیاد هست. این نوع اثر گذاری در جنگ شناختی برمیگرده به استفاده غلط ما از این فضا، یا اینکه اصلا خاصیت این فضاست و به طور ناخودآگاه اثر گذاری میکنه، یا اینکه برنامه ریزی شده است و قرار هست که چنین اثرگذاری ایجاد بکنه؟ اگر اجازه بفرمایید ما یه تلفن بشنویم و برگردیم پاسخ رو از شما دریافت بکنیم. سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه هشتگ لیلا ایرانمنش هستم، از کرمان تماس میگیرم. متاسفانه این روزا دیده شده که پدر مادرانی که شاغل هستن یا گاهن میخوان به کارهای خودشون بپردازن، یک گوشی میدن دست بچه های کوچیک و کودکانی که به هر حال تو منزل دارن، توی آپارتمان کوچیک دارن. اینا بیشتر به فضای مجازی رو آوردن متاسفانه. من میخواستم از کارشناس برنامه‌تون سوال کنم که ما چه کار بکنیم که بچه ها از فضای مجازی کمتر آسیب ببینن و وابستگیشون به این فضای خطرناک کمتر بشه. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. خدا نگهدار.
من ببینم که چه اقداماتی صورت گرفته در راستای آموزش به خانواده ها که یاد بگیرند به شکل منطقی بر رفتار فرزندانشون در فضای مجازی نظارت داشته باشند، چون عدم نظارت بر رفتار بچه ها موجب میشه که اونا از زندگی امروزی و از زندگی سبک ایرانی اسلامی فاصله بگیرن و گرایش به اون چیزی پیدا بکنن که در فضای مجازی مشاهده میکنن. و یقینا چنین آموزشی برای اونا که آینده سازان ایران هستن اصلا مفید نیست. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام خدمت موجه نعیز برنامه هشتگ و کارشناس برنامه. واقعیت اینه که بچگی یک دوران قشنگه که به همون طوری باید سپری بشه، و اینکه ما بچه ها رو مدل میکنن و در واقع یک مدل بزرگسال ازش میسازن و اون در بچگی به جای اینکه بچگی کنه بزرگ میشه. فکر کنم این خیلی براش مضر هستش. دوستشم کارشناس از همین توضیح بدن که مضراتش دقیقاً چی میتونه اثرات روانی که داشته باشه در بزرگسالی براش چی هستش. ممنون میشم اگه ما رو راهنمایی کنه.
خیلی متشکریم از عزیزانی که با برنامه خودشون ارتباط برقرار کردن. عزیزان همچنان شماره تلفن 27861035 و 22652285 تا انتهای برنامه در اختیار شماست.
خیلی متشکرم شما خانم حسنپور عزیز. صدای دوستان خوبمون رو شنیدیم و سوالاتشون که دغدغه خانواده ها هست رو میخوایم از کارشناسان عزیزمون بپرسیم. فکر میکنم سوالات هم خیلی مرتبط بودن آقای آل داوود بزرگوار. بله در خدمت شما هستیم.
ببینید من یه نکته فقط بگم از همون نکته قبلی که داشتم میگفتم جا مونده. استفاده زیاد کودک از فضای مجازی که در سال یکی از خواهرها هم بود، خانم هایی که بود گفتن که برای اینکه به عنوان صدا خفه کن از گوشی استفاده میکنن، برای کودک ماسکش گذاشته بودیم صدا خفه کن. ببینید یا اینکه خانواده میخواد که کودکش رو کار خودش انجام بده با این تلفن همراه سرگرم باشه که مزاحمت درست نکنه واسه پدر یا مادر. ببینید استفاده زیاد باعث میشه که مخصوصا در فضای مجازی ما که الان اپراتور کودک هم نداریم، انشالله وعده عملی بشه در سطح حاکمیت، انشاءالله در سطح مدیریت ما شاهد باشیم که اول مدیران ما حوزه سواد رسانه‌ای و این بحث آداب مصرف رسانه رو در خودشون انشاءالله تقویت بکنن، در حوزه کاربری هم مردم. اما نکته مهم اینجاست که وقتی کودک استفاده زیاد میکنه از فضای مجازی، مغز بین واقعیت و خیال رو گم میکنه. مثلا تا 10 سالگی، من یک مقاله چند سال قبل میخوندم که کودک تا 10 سالگی مغز واقعیت و خیال رو نمیتونه تشخیص بده وقتی این رو گم هم بکنه دو تا آسیب بهش حالا وارد میشه، یک بحث تمایل به رفتارهای پرخاشگرانه و دو بی‌اعتنایی نسبت به درد و رنج بقیه. این آسیب اجتماعی بسیار بزرگ الان به جامعه ما وارد شده است. ببینید خانم دکتر، یک زمانیه که ما آسیب هنوز به حد بالایی نرسیده، میگه ما باید پیشگیری کنیم، ولی الان ما باید داریم سراغ درمان. بحث بسیار مهمیه. ما الان یک تعدادی از زیادی از مردم و کودکان اون اعتیاد اینترنتی دارن و باید درمان بشن. این مسئله است. مسئله دوم، خواهرم پرسیدن که چه راههایی هست. ببینید، ارتقای سواد رسانه خانواده و اینکه خانواده همونطور که آقای دکتران فرمودن اینها گلهای این خانه هستن، گلهای این باغ مثل بحث خانواده هستن. خب شما اگر به یک گل در خانه‌تون رسیدگی نکنید قطعا پژمرده میشه. خب بچه شما هم همینه، مخصوصا توی فضایی که در حوزه شناخت و ادراک هم ما داریم میبینیم که دشمن هم اینجا مشغوله. چون سوال شما هم اینجا بود، ببینید ما در لایه حجمه هایی که داره به کشورمون وارد میشه برای تغییر هویت، این رو داریم میبینیم که آمدانه بعضی از فرهنگ ها و ضد فرهنگ ها و ضد ارزش ها با شبکه های اجتماعی، مخصوصا شبکه اجتماعی تصویر محور و فرازبانی اینستاگرام که با تصویر بر روی ناخودآگاه ذهن افراد تأثیر میگذارن، فرهنگ سازی میکنن، ما شاهد هستیم که این اتفاق داره میفته. یعنی دست هایی هست، توهم توطئه هم نیست. اگر این بود که بچه ها در اتحادیه اروپا الان اینقدر جدی دارن در حوزه مثلا فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام دارن پژوهش میکنن که این الگوریتما و الگوریتمای هوش مصنوعی که دارن چطور دارن محتوا نمایش میده و چرا مثلا در کشور اروپایی دارن میگن، بعضی از کشور اروپایی الان میگن آقا انتشار عکس روتو شده ممنوع، عکس آرایش شده ممنوع. پس ببینید این فقط مختص ما نیست، همه جای دنیا رفته. در حد 30 ثانیه دوتا نکته بگم. ایالات متحده آمریکا در سال 1995 میلادی اولین قانون سیانت از کودکش رو برای فضای مجازی تصویب کرده. این یعنی که نگرانی برای کودک فقط مختص ما نیست در جمهوری اسلامی ایران. در اتحادیه اروپا سال 2000 میلادی کمیسیون سیانت از کودکان برخط رو رفته و حالا راه انداخته. و از همه اینا مهمتر، در آخرین و بروزترین قانون اتحادیه اروپا ما شاهد چند بند خیلی مهم هستیم به اسم GDPR که استفاده از واتساپ که یک پیامرسان کاملا معمولی و کاملا ساده هست در سطح دنیا، که نه کانال های میلیونی داره، نه گروه های میلیونی داره، گروه های 250 نفره داره، تا کسی شما به گروه دعوت نکنه شما گروهی یا نمیتونی عضو بشی. بله. قابلیت تماس صوتی تصویری و اینا داره، پیامرسانی داره، میگه استفاده از 16 ساله. با خودمون فکر کنیم چرا قانون مصوب سال 2018 اتحادیه اروپا استفاده از واتساپ رو زیر 16 سال ممنوع کرد؟
خیلی متشکر. بله، به نکات بسیار دقیقی اشاره کردید. اتفاقا پیامک های هم داریم که خانم حسنپور عزیز الان برای ما میخونن و برای پاسخشون انشاءالله در خدمت آقای دکتر خواهیم بود.
بله، دوستی از تهران برامون پیامک زدن با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 5812. خانم دکتر، خیلی پیامک تأمل به برانگیزی هست. بله. نوشته که راکسی اسم سگشه. راکسی رو پسر خودم میدونم، خیلی دوستش دارم و آرزوهامو باهاش به حقیقت میرسونم بدون هیچ نگرانی از آیندهش. و نوشته که محبت به حیوانات ارزشمنده. این یکی از پیامک هاییه که فکر میکنم خیلی مرتبطه با موضوع امروز که واقعا جنگ شناختی با ما چه کرده.
بله،
فکر میکنم که آقای دکتر فاطمی را در این مورد بتونن ما رو راهنمایی بکنن.
خب اجازه بدید من اون بزرگواری هم که تلفن زده بود جواب سوال ایشونم بدم. این
خیلی متشکر میشیم. بله.
ممنون میشم. این که فرمودن کودکان ما از موبایل بخوایم فاصله بگیرن چه کار باید بکنیم، باید به وظیفه اصلی پدر و مادر بودن خودمون عمل بکنیم. وظیفه اصلی پدر و مادر بودن ما اینه که وظایف و حقوقی رو که کودک نسبت به ما داره بهش عمل بکنیم. کودکان ما اگر دنبال این هستیم که از فضای مجازی فاصله بگیرن، باید متناسب با ذائقه اونها بازی‌هایی رو که متناسب با سنشون هستن باشون بازی بکنیم. یعنی در گام اول بیایم بازی که اصلی ترین محور زندگیه کودک هست رو بیایم احیا بکنیم. اگر والدین اومدن با بچه هاشون هم بازی شدن، یعنی وقتی که با بچه بازی میکنه این خود بچه کودک شد، اون زمانی که کودک به اون بازی توجه میکنه. و زمانی که ما شیشتونگ حواسمون رو به بازی کودکمون دادیم، بچه بازی رو ترک نمیکنه. دومین چیزی رو که والدین باید بهش توجه بکنن اصل صله رحمه، که هرچند به خاطر این وضعیت بحرانی که به خاطر کووید 19 ایجاد شده ما از صله رحم یک کمی غافل شدیم، این صله رحم باید مجدد با شیوه های جدید امروزیش احیا بشه که بچه هامون یک کمی از این وضعیت بیان بیرون و بتونیم که موجبات شادابی، سرگرمی و نشاط کودکان را مادامی که ایجاد نکنیم کودکان ما از فضای مجازی فاصله نمیگیرن.
ما از توضیحات خوب شما سیر نمیشیم آقای دکتر فاطمی راد، اما وقتمون خیلی تنگه، میخواییم به پیامک ها جواب بدیم. خواهش میکنم در خصوص این پیامک دوستمونم یه توضیح کوتاه داشته باشین، یه چند ثانیه ای.
کاش این دوست عزیزمون رو ما میدونستیم که چند سالشه. خب من تو برنامه های قبلی هم گفتم همزیستی با حیوانات رو برگردیم به قضای فکری که رسانه های ما به خانواده ها دادن دنبال بکنیم، همون جنگ شناختی که قبلا هم گفتم. ما وقتی در کلیه برنامه کودک‌های دهه 70، 80 و 90 مون میایم بررسی میکنیم، میبینیم سگ همراه کودک و اعضای خانواده است، حتی تو اتاق خواب کودک تخت داره، با کودک زندگی میکنه، با کودک رشد میکنه. خب این افکار و اندیشه ها تو ذهن کودکان ما نهادینه شده، سگ رو به عنوان انسان در نظر میگیرن.
الان
همون سگ جایگزینه یکی از اعضای اصلی خانوادهش میشه که میخواد آرزوهاش رو بر اساس اون بیاد مبناگذاری کنه. خب برگردیم اگر به جنگ شناختی با این رویکرد نگاه کنیم، میبینیم نتیجه اصلیش همین.
بله.
همزیستی با حیوان.
خیلی متشکر، به نکات خیلی دقیقی اشاره کردید. من فکر میکنم دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم.
اجازه بدین یه پیامک دیگه هم از دوستان بخونیم.
بله،
چون که خیلی ما متعهد هستیم به پیامک هاشون.
خیلی در خدمت جناب آقای آل داوود.
بله حتما. آقای آل داوود، با شماره 0910 4 شماره آخر 2371 پیامک زدن که برای پاسداشت سنت‌های شب یلدا باید به همه جزئیات توجه کنیم و از تبلیغش در فضای مجازی غافل نشیم. این مبحث بلاگرها و صحبت از چشم و همچشمی‌ها و لباس‌های قرمزی که برای شب یلدا توی فضای مجازی دارن منعکس می‌کنن هم یه موضوعیه که خیلی از پیامک‌ها بهش اشاره کردن.
البته حدود یک دقیقه فرصت داریم.
خیلی ساندویچی.
بله.
این مبحث خیلی غم انگیزه که متاسفانه بلاگرهای اجاره‌ای اینستاگرامی دارن فرهنگ غلط رو در کشور ما پیاده سازی میکنن.
بله.
امسال بیایم چند تا کار انجام بدیم. تیتوار یک، از خوراکی ها و غذاها و لباس هامون ممکنه بعضی از خانواده ها واقعا تمکن مالی نداشته باشن، در و انتشارش در فضای مجازی واقعا خودداری بکنیم. بالاخره اینها جای دوری نمیره. اگر یک آه مظلومی این خوراکی ما رو ببینه بگیره، خب بالاخره زندگی ما همین استرس ها و این موضوعات و مشکلات زندگی از یک جایی میاد دیگه. دو، بحث کووید 19 به ما نشون داد زندگی خیلی گذراست. ممکنه کسی که امروز دوستش داریم امسال در شب یلدا کنارشیم، ممکنه ساعت دیگه در کنارمون نباشه. تلفن همراهمون رو بذاریم کنار، حداقل تو این ساعتایی که با هم هستیم خوب باشیم. و نکته آخر هم این هستش، بیایم در شب یلدا همین چیزی که آقای دکتر فرمودن، صله رحم رو واقعا به جا بیاریم. خیلی موضوع
خیلی متشکرم شما آقای دکتر، خیلی نکات دقیقی رو فرمودید و فکر میکنم دوستان عزیز ما هم واقعا به دنبال این آرامش باشن
انشالله که امسال سال خوبی داشته باشن. موضوع فضای مجازی و تاراج کودکی و جنگ شناختی موضوع داغ و پرچالشی بود که امروز با حضور کارشناسای خوبمون جناب آقای سید علیرضا آل داوود، دبیر نهضت تربیت رسانه‌ای و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی را دکترای تخصصی روانشناسی با گرایش کودک و رسانه و رئیس اندیشکده شناختی مفتاح تقدیم حضورتون شد. این برنامه رو خانم زهرا بهریه تهیه کردن و هماهنگیش خانم پریسا سلامی، آیتم ساز و گزارشگرمون خانم سمیرا صدیقی و صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی با اجرای خوب خانم دکتر لیلا وسالی تقدیمتون شد. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید.
خیلی متشکرم از شما، از همه شما میهمانان عزیزی که ما رو همراهی کردید و از همه شما دوستان عزیزی که صدای ما رو شنیدید و با ما در برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو همراه بودید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم و تا روز و روزگاری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. این